ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران درباره اتهام موساد به تهران درباره انفجار نفتکش‌ها هشدار داد. فرماندار تهران خبر جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران را تکذیب کرد. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب فعالان حوزه محیط زیست پایان دهد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز با انتشار توییتی درباره آنچه آدرس غلط دادن در خصوص انفجار نفتکش‌های بندر فجیره عنوان کرد هشدار داد. وی آورده که سازمان موساد اطلاعات مربوط به نقش‌آفرینی به گفته وی ایران در عملیات خرابکارانه فجیره را تحریف کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین اضافه کرده که او قبلا درباره وقوع تصادف‌ها و دادن آدرس‌های غلط هشدار داده است. امارات متحده عربی ماه گذشته گفت که 4 کشتی از جمله 2 نفتکش عربستان سعودی در نزدیکی آب‌های بندر فجیره مورد حمله قرار گرفتند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی گرفتند. در همین حال یک شبکه تلویزیون دولتی اسرائیل گفته است که سازمان موساد شواهد دخالت جمهوری اسلامی در انفجارها را به ایالات متحده داده است. عیسی فرهادی فرماندار تهران امروز هر نوع محدودیت برای برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت در تهران را رد کرد. به گزارش ایسنا او گفت امسال همچون سالهای اخیر نماز عید فطر در 6 نقطه تهران برگزار شد. قبلا گزارش شده بود که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم در نمازخانه یافت‌آباد جلوگیری کردند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در توییتر خود نوشت ممانعت از برگزاری نماز عید اهل سنت در یافت‌آباد تهران را تایید کرده است. به اهل سنت اجازه ساخت مسجد در شهر تهران تا کنون داده نشده و آنها تنها قادرند در 4 نمازخانه عبادت کنند و باید برای مراسم مذهبی خود از مراجع ذی‌صلاح مجوز درخواست کنند. سازمان عفو بین الملل امروز به مناسبت روز جهانی محیط زیست با انتشار بیانیه خواهان پایان فشار بر فعالان آن حوزه در ایران شد. عفو بین الملل با اشاره به نام 8 کوشنده محیط زیست که بیش از 1 سال است در حبسند هشدار داد که آن افراد در خطر محکومیت به حبس طولانی مدت و اعدام قرار دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید اتهاماتی چون جاسوسی یا افساد فی‌الارض در حالی برای آن افراد مطرح شده که این اتهامات به گفته عفو بین الملل تنها مربوط به فعالیت‌های زیست محیطی آنها بوده است. این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است در سال گذشته میلادی دست کم 63 پژوهشگر و کوشنده محیط زیست در ایران بازداشت شدند. بنابر این بیانیه بیش از 10 تن از کوشندگان محیط زیست نیز در سال جاری میلادی از جمله در استان کردستان بازداشت شدند. امروز چهارشنبه 5 ماه ژوئن برابر با 15 خرداد در تقویم سازمان ملل روز جهانی محیط زیست است. روزی که این نهاد جهانی امیدوار است بتواند به کمک آن از گرفتاری‌های زیست محیطی بکاهد. همکارمان الهی روانشاد برنامه ویژه‌ای تهیه کرده است که می‌شنوید.
پس پژوهشگران و فعالان محیط زیست در سراسر جهان میگویند کره زمین تنها خانه‌ای که انسان میشناسد به شدت در رنج است و گرفتار دست انسان. آنها میگویند اگر کاری نکنیم خسارات جبران ناپذیر خواهند بود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید اکنون زمان اقدام عاجل و قاطع است. امروز روز جهانی محیط زیست است و دانشمندان بسیار نگران از آینده بشریت هستند. آخرین پدیده در مبارزه برای جلب توجه جهانیان به خطراتی که محیط زیست را تهدید می‌کند، گرتا تونبری نام دارد. 16 ساله و سوئدی است. دختری که در کشور همسایه نروژ از سوی نماینده پارلمان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است که اگر آن را ببرد به جمع جوایز دیگرش خواهد افزود. دختری که در ماه اوت چیزی نزدیک به مهر ماه از رفتن به مدرسه سر باز زد و به جایش هفته ها در مقابل پارلمان سوئد در اعتراض به هر آنچه که شرایط جوی و اقلیمی را تحت تاثیر قرار داده بست نشست. او در یک سخنرانی گفت:
Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do.
خیلی ها میگن که سوئد فقط یک کشور کوچیکه و مهم نیست که ما چی کار میکنیم. اما من یاد گرفتم که برای ایجاد تغییرات آدم هیچ وقت کوچیک نیست. اگه چند تا کودک بتونن تیترهای بزرگ رو در سراسر جهان به خودشون اختصاص بدن، فقط برای نرفتن به مدرسه خوب مجسم کنید ما همه با هم چه کارها میتونستیم بکنیم اگر حقیقتاً میخواستیم.
آنچه گرتا را به یک پدیده بدل کرده آن است که جنبشی که به راه انداخت پس از چند هفته اروپا و سپس جهان را و به ویژه دانش آموزان را به تکاپو واداشت. در ماه مارس 3 ماه پیش نزدیک به 1,500,000 دانش آموز در بیش از 110 کشور جهان و حدود 2 هفته پیش هم دانش آموزانی از بیش از 120 کشور در حمایت از او و آرمانهایش به اعتراض برخاستند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
سال یک تفاوتی داره روز جهانی محیط زیست با همه سالهای قبل. برای اولین بار به واقع یک نسل جوانی اومدن توی خیابون، تظاهرات کف خیابون، یه جور شورش هست که مخاطب این اعتراضات اتفاقا حکومت‌ها یا سازمان‌های بزرگ بین‌المللی یا شرکت چند ملیتی نیستن، نسل قبلی هستن، پدر و مادرها، یعنی رسماً بچه‌ها و نوجوانان همه جای دنیا به تدریج نسبت شدیدم حتی توی بنگلادش توی خیابون اومدن و به پدر و مادران خودشون دارن اعتراض کردن، میگن شما زندگی کنونی و امروزی شما در آینده ما رو نابود میکنه. به نظر من همین جنبش تونه یک آینه‌ای باشه از وضعیت کنونی محیط زیست در دنیا، اینکه با وجود اینکه 30 سال 40 سال از هشدارهای جدی میذاره، برنامه‌ها، پروتکل‌ها و معاهده‌ها اینها، ولی کماکان روند کلی محیط زیست در دنیا به صورتیه که ما حتی توی اون آشکارترین بخشش، یعنی حتی اون بحث تغییر اقلیم، ما به سمت سناریوهای بدبینانه میریم و متاسفانه برخلاف تصور دانش هم کمکی نکرده، سیاست هم کمکی نکرده و کلا شما می‌بینید که روز به روز مخالفان محیط زیست پرشمارتر، احزاب محیط زیست مدعی‌تر و کلاً نگرانی‌ها درباره محیط زیست جدی‌تر میشه. این مشکلات محیط زیست دیر زمانی بیشتر تمرکز مفصل روی بحث آلودگی بود. مشکل آلودگی‌ها میشه گفت قابل حل، یعنی بحث ما مواد جایگزین می‌ذاریم، مصرف کم می‌کنیم اینها، اما یک سری مشکلات لاین‌حل وجود داره. مهم‌ترینش خب نیاز فزاینده بشر، یعنی الگوی مصرف کنونی بشر است. آن چیزی که الان مردم هر روز صبح دنیا از خواب پا میشن مصرف میکنن تا شب که میخوابن، برای این میزان مصرف ما به 2 تا کره زمین احتیاج داریم، ولی الان یک کره زمین بیشتر نداریم. ما این معنی اینه که ما داریم یه چیزی که مربوط به آینده است الان داریم مصرف میکنیم. این کاملا یک تصویر واضح میده، شکل کاملا اینیش بحث تغییر اقلیم است، یعنی که ما برای یک حمل و نقل ارزانتر، سریعتر، عمقتر یا برای گرمایش ارزانتر داریم اقلیم کره زمین رو تغییر میدیم و متاسفانه در شرایط کنونی هم چشم انداز خوشبینانه وجود نداره برای کنترل این گرمایش جهانی.
از تفکیک و بازیافت زباله ها گرفته تا کاهش سوخت های فسیلی و توجه به استفاده کمتر از اتومبیل و بسیاری دیگر که در دستور کار اروپایی ها قرار گرفته، اما وضعیت محیط زیست در ایران چگونه است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
مسئله مهمی که مورد غفلت واقع شده در مملکت ما در زمینه محیط زیست آن است که دولت‌های وقت اولویت بدهند به محیط زیست، نه اینکه محیط زیست مسئله‌ای بشه مورد سلیقه فردی کسانی که متصدی این شغل میشن. با کمال تأسف دچار وضعیتی شدیم که اگر رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط محیط زیست نگرش مثبتی خودش به مسئله حاد محیط زیست ایران نداشته باشه، مهمترین مسئله‌ای که نسل آینده و نسل‌های بعد از اون درگیرش خواهند بود باید تاوان سنگینی رو پس بدن. اولویت در برنامه های محیط زیست مملکت ما بایستی لحاظ بشه، در نظر گرفته باشه، همونطور که در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و با کمال تأسف هیچگاه اجرا نشد.
سازمان ملل متحد که روز جهانی محیط زیست را در تقویم خود ثبت کرده است میگوید نه اینکه روزهای جهانی ابداع ما باشند، چرا که پیش از آن هم بودند، اما وسیله و ابزار خوبی است برای در میان گذاردن نگرانی ها با مردم جهان و امروز روز جهانی محیط زیست است و نگرانی ها هم بسیارند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
محیط زیست در ایران مانند اون مرغی است که برای عروسی و عزا قربانی میشه. مدت هاست که ما در زمینه محیط زیست نه چیزی شنیدیم، نه تصمیمی گرفته شده و نه اساساً مسئله‌ای ابراز شده. حتی مطبوعات و رسانه ها هم در ایران محیط زیست رو به دست فراموشی سپردن. ما در این شرایط به هیچ عنوان نمیتوانیم یک محیط زیست پویا، سازنده و پیشرو داشته باشیم.
گریتا تونبری در یک سخنرانی گفت که شما مردم میگویید فرزندانمان را از هر چیزی در دنیا بیشتر دوست داریم، حالان که در حال دزدیدن آینده آنها آن هم جلوی چشمانشان هستید.
گزارش همکارمان الهی روانشاد را میشنیدید به مناسبت روز جهانی محیط زیست و پیام های شما را میشنویم.
وقتی گداهای دیروز حاکم بشن طبیعی است که مردم رو به گدا پروری وامی دارن. همین جریان افطار شما ببینید، یک کاسه آش با یه تیکه نون داخلی پلاستیک، بعد نگاه کنید به کشورهای دیگه مثل امارات، مثل عربستان، مثل افغانستان که اینها چه هدیه‌ای به مردم دادن. ترفند جدید برای کشاندن مردم محتاج و گرسنه به مسجد، صفی رو نشان میده در مسجد جلو، هر کسی یک هندوانه است و یک شیشه کوکا. واقعا این ننگ نیست حقیقتا. ما برای عبادتی که در مسجد احترام قائل بودیم سابق، حالا باید در صف نماز هندوانه و کوکا باشه. مطمئنن طرف اینقدر محتاجه که میاد هندوانه رو جلوش میذاره موقع سجده، در موقع رکوع و سجود به خوردن این هندوانه و رنگ اون فکر میکنه و قیمت اون. بعد 40 تلاش و زحمت برای پیاده کردن اسلام ناب محمدی، تفسیر این عکس واقعا در این مسجد یعنی چی؟
آقای علی خامنه‌ای، شما که انقدر سنگ فلسطین رو به سینه‌تون میزنید، من نمیدونم تو ایران تلویزیون نگاه میکنی یا اینا رو به شما نشون نمیدن یا میبینن شما خودتون رو به کوچه علی چپ میزنید. نگاه کنید، زنها تا کمر تو سرت آشغالی، مردها تا کمر تو سرت آشغالی دنبال یه لقمه نون میگردن. اون وقت شما 600,000 تو این وضعیت، تو این موقعیت میفرستین برای فلسطین؟ آقای خامنه‌ای شما کجا هستید؟ اگه اینقدر درد فلسطین شما رو اذیت میکنه و دل تو مراشون میسوزه، من یه پیشنهاد به شما دارم، شما بلندشین بین همون تو فلسطین زندگی کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبر این که جیانی اینفانتینو برای دومین بار به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برگزیده شد. اینفانتینو که 49 ساله است و تابعیت دوگانه سوئیسی ایتالیایی دارد، 3 پیش در پی برکناری سپ بلاتر ریاست فیفا را بر عهده گرفت. او برای 4 دیگر تا سال 2023 میلادی ریاست نهاد جهانی فوتبال را به دست خواهد داشت. جیانی اینفانتینو امروز پس از انتخاب دوبارش گفت فساد دیگر هیچ جایی در فیفا ندارد. سه سال پیش سپلاتر و گروهی از دستیاران و معاونانش به فساد مالی متهم شدند و رسیدگی به پرونده های آنها در سوئیس و آمریکا به جریان افتاد. فشرده اخبار 23:30 ایران.